ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ بنده کیوان حسینی به شما درود میفرستم. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا لذت برده باشید. در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم و در نیم ساعت که پیش روی ماست برخلاف برنامه رادیو پس فردا نگاهی بسیار جدی خواهیم داشت به تحولات ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی قراره تو این برنامه با هم بشنویم، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. تلویزیون روج تیوی نزدیک به گروه پکاکا دقایقی پیش خبر بازداشت مراد قره‌ایلان فرمانده چریکای پکاکا توسط ایران را تکذیب کرد. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز خبر منتشره به نقل از وی در مورد بازداشت مراد قره‌ایلان را تکذیب کرده است. آقای بروجردی گفته است حرف من این بود که شنیده ایم در حد خبرهای منتشر شده از سوی رسانه‌های ترکیه است و صحت و سقم آن را باید از مراجع ذی‌صلاح پرسید. مراد قره‌ایلان پس از دستگیری و زندانی شدن عبدالله اوجلان رهبر پکاکا در یک دهه قبل توسط نیروهای حکومت ترکیه در عمل فرمانده اصلی این گروه به شمار می‌رود. اسکر جلالیان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید این نگرانی جدی وجود دارد که فازهای میدان گاز پارس جنوبی در مدت زمان اعلام شده به بهره برداری نرسند. او افزود که گزارش‌ها و اطلاعاتی که به این کمیسیون رسیده نشان می‌دهد که اگر روند توسعه طرح‌های این میدان مشترک با قطر به همین منوال پیش رود، میدان گاز پارس جنوبی وقتی به بهره برداری کامل می‌رسد که قطر گاز این مخزن را تخلیه کرده و دیگر چیزی برای برداشت از آن باقی نمانده است. اسکر جلالیان همچنین به خبرگزاری مجلس گفته است که به علت تحریم‌ها و خودداری شرکت‌های غربی از مشارکت در پارس جنوبی و صادرات تجهیزات مورد نیاز، ایران با مشکلات زیادی در این میدان گازی مواجه شده است. رئیس ستاد دیه ایران گفته است در 32 سال گذشته 800 هزار نفر در تصادفات رانندگی در سراسر ایران کشته شدند. اسدالله جولایی گفته است در این تصادفات 8 تا 9 میلیون نفر نیز مجروح و مصدوم شدند. رئیس ستاد دیه گفته این تعداد تلفات در تصادفات رانندگی در حالی است که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حدود 230 هزار ایرانی کشته شدند. این مقام مسئول گفته است با تلاش‌های صورت گرفته تعداد کشته‌های سالیانه تصادف از 30 هزار نفر به 23 هزار نفر در سال کاهش یافته است. خبرگزاری های مهر و ایسنا از شگیری یک تجمع دانشجویی مقابل سفارت بریتانیا در تهران خبر دادند. هدف این تجمع اعتراض به سیاست های دولت و رسانه های بریتانیا علیه به گفته آنها محرومین و خشونت علیه آنها اعلام شده است. در پلاکارد هایی که دانشجویان بسیجی حمل می کنند مضامینی نظیر سقوط رژیم سلطنتی انگلستان کلید خورد و مرگ بر رژیم سلطنتی انگلستان دیده شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که مهدی کوچکزاده نماینده تهران در مجلس هم در این تجمع حضور دارد. شورشیان مخالف معمر قذافی رهبر لیبی میگویند کنترل شهر زاویه را به دست گرفتند. شهر ساحلی زاویه در حاشیه دریای مدیترانه و در 50 کیلومتری غرب تراپلوس پایتخت لیبی قرار دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که حدود 50 چریک مسلح مخالف حکومت در کنار بازار اصلی شهر زاویه دیده شدند. شورشیان گفتند که هدف بعدی آنها تصرف تراپلوس است.
ممنونم از رضا جمالی. تا سنی خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. سوریه در آتش و خون، این بار شهر سنی نشین لازقیه. 25 کشته، حملات تانک و جزئیات بیشتر. مهدی خزعلی پس از 26 روز اعتصاب قضا از زندان آزاد شد و دیروز به خانه برگشت.
این اطلاعات رو اندر احضار کردن، متاسفانه فکر میکنن مملکت بچه بازی شده.
آقای خزعلی در این برنامه برای من از این 26 روز و اعتصاب قضایش خواهد گفت و همزمان حال ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در زندان وخیم است.
حالا بالاخره امروز آوردنشون بیمارستان خاص، بخش سیتی و بستری هم پردام باید آنجیو بشن.
همسر این عضو سازمان مجاهدین انقلاب ما را در جریان وضعیت آقای قدیانی قرار خواهد داد. و این همه ماجرای امروز زندان‌های ایران نیست. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در زندان امروز از ملاقات با خانواده‌اش انصراف داد. چرا؟
در اعتراض به برخوردی بوده که هفته قبل در عین ملاقات و بعد از ملاقات با خانواده داشتن و به مدت 4-5 ساعت ما رو به طور غیر قانونی بازداشت کرده بودن. عملاً
رضا خندان همسر نسرین ستوده ماجرا را برای من در مجله شبانگاهی امشب شهر خواهد داد. و خب این همه مجله شبانگاهی نیست و همه این مجله هم درباره زندان‌های ایران نیست. پژوهش‌های تازه درباره زنان سیگاری و جوایز جشنواره سینمایی لوکارنو، همه تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند 25 نفر در حملات تانک‌های ارتش سوریه به مناطق عمدتاً سنی نشین شهر لازقیه کشته شدند. نیروهای ارتش سوریه روز یکشنبه برای مقابله با مخالفان حکومت با حمایت تانک‌ها به مناطق فقیرنشین لازقیه حمله کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه حمام خون در سوریه، این بار شهر ساحلی لازقیه در مرکز گردباد. به گفته فعالان حقوق بشر، گلوله باران این شهر از دریا و زمین توسط ارتش سوریه تا کنون دست کم به زندگی 25 نفر پایان داد. روزی دیگر از روزهای خشونت در شهرها و روستاهای سوریه، خشونتی که 15 مارس گذشته آغاز شد و همچنان با روندی تصاعدی ادامه دارد، خشونتی که باعث شد هرچه از اصلاحات سخنرانده شده به فراموشی سپرده شود و تمام وعده ها بی ارزش بماند. ناوهای ارتش سوریه از دریا و تانک‌ها از خشکی شهر لازقیه را هدف قرار گرفتند. این شهر در روزهای اخیر شاهد اوجگیری تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. از ساعات اولیه صبح نیروهای ارتش پیشروی خود را به سمت منطقه الرمل در جنوب لازقیه آغاز کردند. به جز کشته‌ها، ده‌ها نفر نیز به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و ارتش زخمی شدند. صدها خانواده فرار خود را از شهر آغاز کردند. نیروهای امنیتی گورستانی که اهالی برای به خاک سپاری کشته‌ها برپا کرده بودند را نبش کرده و جنازه‌ها را بیرون کشیدند. فعالان از درگیری میان نیروهای جدا شده از ارتش با مهاجمان در شهر خبر دادند. عبدالله عبازید نماینده کمیته‌های محلی هماهنگ کننده اعتراض‌ها در سوریه در این باره می‌گوید: افزایش حملات نظامی و امنیتی به شهرهای مختلف که شاهد اوجگیری آن در لازقیه هستیم نتیجه ورشکستگی سیاسی نظام است. نظامی که با سرکوب تظاهرات نتوانست به آنچه که می‌خواهد دست یابد. تظاهراتی که با خواست آزادی به راه افتاد و اکنون برخلاف آنچه که نظام سوریه می‌گوید شاهد یک انقلاب هستیم نه اعتراض. از سوی نیروهای امنیتی و ارتش به منطقه بصره شام در جنوب سوریه یورش برده و به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند. در این حادثه 10 نفر کشته و زخمی شدند. بنابر اعلام اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگ کننده اعتراض‌ها، مساجد به اشغال نیروهای امنیتی درآمد و برخی از ساختمان‌های تجاری به آتش کشیده شدند. نیروهای امنیتی به مناطق سقبا، حموریه و کفربتنا در حومه دمشق نیز یورش برده و قانون منع آمد و شد برقرار کردند. پس از آن به خانه ها یورش برده و اقدام به بازداشت 10 نفر کردند. شهرک لاتانیا در حومه همانیز شاهد یورش بیش از 4000 نیروی امنیتی بود. 10 نفر از اهالی این شهرک بازداشت شدند. اهالی فرار خود را به باغها و دشتهای اطراف آغاز کردند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما زندان‌های ایران و مجموع مصاحبه‌هایی که همکارانم در ارتباط با وضعیت برخی زندانیان ایران برای مجله شبانگاهی تهیه کردند. اول از همه مهدی خزعلی، پزشک، وبلاگ نویس و مدیر انتشارات حیان که پس از 26 روز اعتصاب قضا سرانجام شنبه شب از زندان آزاد شد و به خانه بازگشت. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده و اینطور که خودش میگوید بازداشتش غیر قانونی بوده است. مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان است که مهر ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود و پس از یک ماه با قید وثیقه آزاد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با مهدی خزعلی ابتدا از او درباره نحوه بازداشت و آزادیش پرسیده است. مهدی خزعلی:
وثیقه رو قبلا هم داشتیم. در واقع بازداشت من غیر قانونی بود با یک حکم جلب منقضی. حکم جلبی که بازپرس بعد از این که ما اعتراض کردیم و رفتیم در بازپرسی نوشته که این حکم کائن لم یکن بوده، چون قبل از اون ما در بازپرسی حاضر شده بودیم و وثیقه تودیع کرده بودیم. این اطلاعاتی که بنده رو احضار کردن، متاسفانه فکر می‌کنن مملکت بچه بازی شده. یک نفر مأمور اطلاعاتی میگه کفر ما رو در آوردی، چرا در سایتت اعلام کردی که فردا به وزارت اطلاعات میارم، به این دلیل تو رو میگیریم اذیت کنیم. واقعا اگر کفر یک مأمور اطلاعاتی در بیاد، بنده باید برم در انفرادی 27 روز بازداشت باشم و این شرایط رو بگذرونم.
گویا شما 26 روز اعتصاب غذا کردید، اعتراضتون به چی بود؟
اعتراض به همین بازداشت غیرقانونی با یک حکم منقضی و کائن لم یکن، که همونجا هم تذکر دادم آقایون اطلاعات من از شما شکایت میکنم، من با این حکم نمیام توی ماشین. آقایون با ضرب و شتم و این پارو گردن من گذاشتن و اون لطماتی که زدن این کار انجام داد، به اونها تذکر دادم که این کار با این حکم منقضی و کائن لم یکن یعنی آدم ربایی. اگر مایلید این کارو انجام بدین، بذارید من پاهم بذارم بیرون، از شما شکایت میکنم. و این اعتصاب برای این بود و امروز هم که آزاد شدم اولین کارم شکایت از مأمورین اطلاعات خواهد بود و تا مجازات نشن انشاءالله دست بر نمیذاره از این شکایت.
آقای خزعلی، در خبرها اومده بود که اتهام شما رو گفتن تبلیغ علیه نظام و شما یک وبلاگی داشتید و در اون انتقاداتی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کردید. در این باره لطفاً توضیح بدید.
سایتی که سالها دارم و به عنوان یک منتقد دارم می نویسم، متاسفانه این روزها ارزش ها رو زیر پا گذاشتن و من به عنوان بسیجی که به ارزش های انقلاب پایبند هستم جلوی اینها خواهم ایستاد و قطعا هم یک قدم عقب نخواهم گذاشت. اینطور نیست که فکر کنن می توانن انقلاب رو مصادره کنن و نامحرمانی بر سر کار بیایند که نه در انقلاب بودن، نه در جنگ بودن، نه در دفاع مقدس بودن و امروز بیایند و همه کاره بشن و بتوانند با اموال بیت المال بازی کنند. این آقایون هم چند سباهی خواهند بود. اونجا هم از درون سلول انفرادی نوشتم مطمئن باشید ما شما رو محاکمه خواهیم کرد، اما ما در محاکمه مون نه چشم بند داریم، نه سلول انفرادی داریم، نه شکنجه داریم، نه پارو گردنی که میذاریم. ما عادلانه با شما رفتار خواهیم کرد انشاءالله.
آقای خزعلی، میشه بفرمایید دقیقاً منظورتون چه کسایی هست که گفتید از داخل زندان نامه نوشتید و گفتید ما شما رو محاکمه خواهیم کرد؟ خطابتون به چه کسانی بوده؟
به تمام کسانی که این کارهای فراقانونی یا تخلفات و اقدامات غیرقانونی انجام میدن، دیگه یکی دوتا نیست که اسم بیارم. اگه بخوام بگم مثنوی 70 کاغذ شدن.
آقای خزعلی، مشخص هست که جلسه دادگاهتون قراره کی تشکیل بشه؟
الحمدلله خبر خوبی که بنده از زندان اومدم بیرون این که پرونده رو از آقای مغیثه به واسطه شکایتی که ما ازشون کرده بودیم گرفته شد، به شعبه دیگه ارجاع شد و امیدواریم شعبه بعدی بدون این قرض‌ورزی‌ها واقعا عادلانه رسیدگی کنه و در آینده نزدیکم جلسه محاکمه است. باز امیدواریم این جلسه محاکمه علنی باشه، بتونیم حرفامون رو رسما بزنیم.
این انتقادی که گفتن شما از شخص آقای محمود احمدی نژاد کردید، چه انتقادی بوده؟
ببینید، بقیه موارد رو دادستان علیه من اقامه جرم کرده یا شاکی مدعی العموم است، اما تنها شاکی که من دارم که شاکی شخصی است آقای احمدی نژاد است. انتقادم در واقع راجع به همون حراج اتومبیل ایشون بود و حراج کاپشن ایشون که من گفتم این یک نمایش است، هزینه این نمایش از مبلغی که شما اتومبیل رو فروختین بیشتر است و بعد بروید بررسی کنید که پشت پرده خرید 2.5 میلیارد اتومبیل چه است، که بعدها دیدیم که خبر گزاری فاس 5 ماه بعد نوشت اون معامله سوری بوده. اون کسی که دستگیر شد گفت که چند تا پروژه رو متوقف کردن که این نمایشگاه و این نمایش سوری رو بازی کنن. بعد معلوم شد خریدار چقدر بدهی دولتی دارد و چه تسهیلاتی رو اخذ کرده. بالاخره اینها رو در اعترافات خودشون اومدن 5 ماه زودتر این مطالب رو مطرح کردن و از سازمان بازرسی خواستم که این رو بررسی کنید.
و گفتن تبلیغ علیه نظام یعنی فقط همین هست یا مصادیق دیگری رو هم عنوان کردن؟
مطلب دیگه ای هم که به عنوان اهانت به آقای مهدوی کنی هست که اهانتی نشده، بحثایی بوده که از من نبوده، مقاله از دیگری بوده و در سخن شما سایت من اومده بوده که به عنوان خاطرات آیت الله طالقانی از دوران کوتاه یک هفته‌ای زندان آقای مهدوی کنی بوده. این من فکر نمی کنم اهانت بهشون باشه خاطرات آقای طالقانی رو نقل کرده.
توضیحات مهدی خزعلی رو در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدیم. آقای خزعلی دیشب از زندان آزاد شد پس از 26 روز اعتصاب قضا. اما ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم که روز شنبه از زندان خارج شد، به جای اینکه آزاد بشه البته در بخش سی سی یو بیمارستان پارس تهران بستری شد. دلیل بستری شدن این زندانی سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 وضعیت جسمی او و درخواست خانواده و پزشکانش برای بستری شدن اورژانسی وی بوده. از زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی که اتفاقا در همین برنامه‌های خبری رادیو فردا پیشتر از وضعیت وخیم جسمانی شوهرش برای من گفته بود، امروز در گفتگو با بهروز کارونی درباره آخرین وضعیت آقای قدیانی میگوید.
چون 4 تا تنر یا استنت رگای قلبشون دارن و دچار مشکل شده بودن. اون دفعه که دوشنبه که اومدن برای چکاپ، پزشک نوشتن که براشون که باید حتما ایشون بستری بشن، آنژیو بشن. ما پیگیری چه کردیم، نامه رو بردیم پزشک قانونی و زندان دادیم و اینا. بالاخره من فکر کنم به خاطر اونا هم بازم نبوده، فکر کنم بازم سهلنگاری کردن، چون از دوشنبه تا امروز نفرستاده بودن ایشونو بیمارستان. بعد دیگه من مصاحبه که با شما کردم و با بقیه جاها کردم گفتم که ایشون وضعیتش اضطراریه واقعا و ما نگران هستیم. حالا بالاخره امروز آوردنشون بیمارستان پارس، بخش سیسی و بستری هم پردام باید آنژیو بشن. بعد همراه با مامور و حرفای جب امنیتی درست کردن اونجا، ممنون ملاقات و نمیدونم ما ها میخواییم بریم پیششون کار، بالاخره کار دادن ایشون، میخوام بریم کارشون انجام بدیم براشون، برای بیمه‌شون، برای پزشک صحبت کنیم. خلاصه سختگیری میکنم برای این چیزا.
اشاره کردین که در محلی که آقای قدیانی بستری شده جو امنیتی وجود داره، نحوه رفتار ماموران با آقای قدیانی چگونه است؟
ایشون رو میخواستن دفعه اول همون دستن بزنن، ایشون برگشتن گفتن میرم تو بند، نمیام بیمارستان، نمیام دستن، با دستن بیمارستان نمیام. بعد خلاصه دستبند و این حرفا رو برداشتن، ولی دنبال خودشون میارن اون دستبند رو. این دفعه هم که باز آوردن باز همینطور، چون میدونستن ایشون دستبند نمیزنن، اگه بخوان بیارنشون با دستبند ایشون بیمارستان هم نمیان، از خیر درمانشون هم میگذرن. رفتارشون خود مامورین رفتارشون بد نیست، چون دوتا سربازن، دوتا سربازن با یه پاسیار میگن، یه همچین اسمی هست توشون، رفتارشون بد نیستش.
آیا پزشکای معالج آقای قدیانی پس از معاینه‌شون نظر خاصی در مورد وضعیت او دادن یا نه؟
خب ایشون مشکل دیگه ای هم داشتن دیگه، مشکل پروستات و اینا هم داشتن. ما پزشکا رو درخواست کردیم اونجا برای این معالجه هم اقدام، بعد حالا برای قلبشون نه دیگه، گفتن که نباید در محیط استرس دا باشه. حالا زندانم که محیطش همش استرس دیگه.
با توجه به این وضعیتی که اشاره کردین، چه اقدامی رو میخواین انجام بدین؟ چه خواسته ای از مقام‌های قوه قضاییه دارین؟
دارم میرم دادستانی، برم اونجا که بگم اولا که اینا چرا حتی خانواده رو نمیذارن برن، تو اذیت میکنن، و همچنین اینکه بالاخره با این وضعیت توی خود بیمارستان هم واقعا دچار استرس هن، یعنی اصلا ناراحتن از اینکه این سرباز و نمیدونم پاسیار و اینا اونجا هستن، تو اتاق میشینن. نه بین رفتیم اونجا پاسخ ندادن، هیچ کدوماشون حاضر نشدن به اینکه بیان نامه‌ای بدن این پاسیار یا این سربازا، ممنوعیت ایجاد نکنن برای خانواده حداقل، که اونجا جوابی ندادن.
توضیحات همسر ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی. و همونطور که در این مصاحبه شنیدیم آقای قدیانی در بیمارستان پارس تهران بستری است. ضمن اینکه امروز نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی هم در اعتراض به رفتار ماموران زندان با همسر و فرزندانش در ملاقات هفته گذشته از ملاقات با خانواده‌اش خودداری کرد. وحیده پوراستاد در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده در ابتدا از او درباره خودداری خانم ستوده از ملاقات با خانواده‌اش پرسیده است. رضا خندان:
امروز
ما مطابق هفته های گذشته که هر هفته یک شنبه برای ملاقات عمدتاً هم به صورت کابینی بود رفتیم اونجا. بعد از اینکه ما پشت کابین اسممون رو اعلام کردن رفتیم نشست، همه همبندی های خانم هم اونایی که خانواده‌هاشون اومده بودن اومدن و به ما گفتن که نفرین انصراف داده از اومدن. دلیلش هم یادداشتی منتشر شده بود به نقل از ایشون که امروز در واقع مطمئن شدم که از ناحیه خودشون بوده، در اعتراض به برخوردی بوده که هفته قبل در حین ملاقات و بعد از ملاقات با خانواده داشتن و به مدت 4-5 ساعت ما رو به طور غیر قانونی بازداشت کرده بودن عملا.
آقای خندا، این یادداشت خطاب به چه کسی بود؟ آیا خطاب به خود شما بود که قرار ملاقات نکنن یا خطابش به مسئولین قضایی بوده؟
نخیر، نامه ای ظاهرا نوشتن برای ریاست قوه قضاییه و سرپرست دادسرای اوین و توی اون نامه مبسوط لابد، من چون متن نامه رو ندیدم اطلاعی از جزئیاتش ندارم، توی اون نامه ظاهرا بهشون اعلام کردن که به دلیل رفتاری که با خانواده من شده و حد حرمتی که شده، برخوردی که با بچه‌های من شده و با کل اعضای خانواده، من به عنوان اعتراض از هفته آینده همه ملاقاتامو قطع خواهم کرد. همچنین مورد دیگه‌ای که مورد اعتراض ایشون هست، نبود تلفن در اختیارشونه که از اردیبهشت ماه این امکان رو بهشون ندادن که تلفن بکنن. میدونید که مادرانی که یا پدرانی که فرزندانی دارن، به خصوص بچه‌های کوچیک دارن، در اینا خیلی ضروریه که به طور مرتب با بچه‌ها در ارتباط باشن، در حالی که الان ما از اردیبهشت ماه تا الان برای یک لحظه هم حتی نشده که تلفن داشته باشیم، غیر از یکی دو موردی که زنگ زدن گفتن که برای ملاقات بیایید.
آقای خندان، چه مدت هست که ملاقات حضوری ندارید؟
از زمانی که خانم من بازداشت شد، شهریور پارسال، اولین ملاقات حضوری که دادستانی به ما برگه داد که من به اتفاق بچه‌ها بخوام خانمم ملاقات کنم، 10 ماه بعد بود و در طی خرداد ماه ما دوبار ملاقات داشتیم، ملاقات حضوری که من به اتفاق بچه‌ها رفتیم و یک بارم مرداد ماه ملاقات داشتیم. غیر از این هیچ وقت ما ملاقات حضوری بیش از این ندادن. البته بچه‌ها به طور غیر رسمی گاهی وقتا میتونستن بعد از ملاقات کابینی به مدت چند دقیقه برن ملاقات و 2-3 بارم در محل دادسرا خانمم ملاقات کردم بچه‌ها، که روال خاصی نداشت، مرتب نبود، منظم نبود. هر هفته ما میریم اونجا برای ملاقات، نمیدونیم که آیا بچه‌ها رو اجازه خواهند داد که ملاقات حضوری داشته باشن یا نه. نتیجه نیما که دوست نداره بره ملاقات کابینی علارغم میل باطنیش، ببرم اونجا. حالا ملاقات حضوری ممکنه بشه یا نشه.
نیما چند سالش آقای خندان؟
نیما مادرش باش میره، تولد 3 سالگیش بود، الان شهریور ماه تولد 4 سالگیش تموم میشه.
چرا ملاقات کابینی رو دوست نداره نیما؟
فقط نیما نیست، هیچ کسی دوست نداره، حتی آدم بزرگا هم دوست ندارن. شما بعد از اینکه ملاقات کابینی میرید برمیگردید، به هیچ عنوان حس خوبی ندارید، برای اینکه ملاقات مفهومش دیدار با فرد در آغوش گرفتن همه یا شنیدن مستقیم صدای همدیگر، نه از بین دو ردیف شیشه خیلی ضخیم و با گوشیایی که صدا درست هم نمیره. طبیعیه که بچه‌ها حس زندانی بودن در حد آدم بزرگا رو ندارن. وقتی که حس میکنه یه طفل مادرش اونور شیشه ها محبوسه، تصور خیلی وحشتناکتر از زندانه، خیلی خوفناکتر از زندانه. تجربه‌ایه که همه افرادی که در کودکی رفتن ملاقات کابینی اونها میگن و همه بچه‌ای که الان میرن اونجا به هیچ وجه دوست ندارن. حتی دختر بچه‌ای هست اونجا که همبند خانمم هست، دختر ایشون که همسن نیما اصلا صحبت نمی‌کنه، باز نیما لااقل با بی‌میلی صحبت‌هایی می‌کنه با مادرش با گوشی، ولی اون دخترک اصلا صحبت نمی‌کنه، تا حالا صحبت نکرده. وحشتناک‌ترین قسمتش وجود این پرده‌هایی که بعد از اتمام ملاقات میاد پایین. یعنی تمام لذتی که شما، اگر لذتی توش باشه از دیدار خانواده‌ها با زندانیان، تمام لذت اون رو از بین می‌بره که ناگهان این پرده یه دفعه میاد پایین. و مخصوصاً بچه‌های ما همشون دوست دارن که آخرین خداحافظی رو بکنن، یه دفعه پایین میاد همه میزنن زیر گریه. اصلا این ملاقات اصلا بود و نبودش تا حدودی علی‌الصعبیه، از سر ناچاری آدم میده.
صدای رضا خندان، همسر نسرین ستوده را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با پژوهشگران آمریکایی در پایان یک پژوهش گسترده اعلام کردند که زنان سیگاری و 25% زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری در خطر ابتلا به بیماری‌های جدی قلبی هستند و هر سال سیگار کشیدن بیشتر 2% هم بر میزان این احتمال و خطر افزوده می‌شود. بر پایه این پژوهش زنان در کشورهای روبروشت با بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود رغبت بیشتری نیز به سیگار کشیدن پیدا می‌کنند. پژوهشگران می‌گویند البته که رغبت همان و بالا رفتن میزان مرگ و میر همان. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که زنان سیگاری 25% بیش از مردان سیگاری به بیماری‌های جدی قلب و عروق و به ویژه آنژین صدری یا آسیب‌های رگ تاجی قلب دچار می‌شوند. رگ تاجی قلب سرخ رگی است که خون پر اکسیژن را از قلب به خود سلول‌های ماهیچه قلب می‌رساند. دکتر راشل هاکسلی از دانشگاه مینسوتا و دکتر مارک وودوارد از دانشگاه جان هاپکینز هدایت این پژوهش در پژوهش گسترده را بر عهده داشتند. 4 میلیون نفر در این پژوهش شرکت داشتند و 67,000 مورد بیماری قلبی از 86 پژوهش قبلی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. این دو پژوهشگر ارشد بر این باورند که تأثیر بیشتر سیگار بر زنان احتمالاً به تفاوت‌های فیزیولوژیکی میان زن و مرد مربوط است. جمعیت سیگاری جهان بالغ بر 1,100,000,000 و تعداد زنان در میان آنها 220 میلیون نفر یا چیزی حدود 1/5 کل تخمین زده می شود. دانشمندان می گویند تأسف بار است که با وجود همه این خطرات کمپانی‌های تولید سیگار زنان را به عنوان اهداف رشد بازار فروش خود می بینند. هرچند تعداد مردانی که سیگار میکشند و به بیماری‌های قلبی و به ویژه آسیب‌های رگ تاجی قلب مبتلا می‌شوند بسیار زیاد است، اما همین بیماری 25% بیشتر گریبانگیر زنان سیگاری می‌شود. پیشتر نیز ثابت شده بود که زنان سیگاری 2 برابر مردان سیگاری به سرطان ریه مبتلا می‌شوند. از این پس وقتی در کنار فنجان چایمان به نخ سیگاری حاوی بیش از 4000 سم گوناگون پک می‌زنیم، یادمان باشد که یک آلت قطاله در میان انگشتانمان داریم، یا بهتر بگوییم تبلی است که صدایش دیرتر شنیده خواهد شد. تبل سیگار صدایی جز سرطان ریه و بیماری‌های قلبی کشنده ندارد و یک خودکشی تدریجی است، در برخی موارد حتی فوری.
گزارش همکارم ایرای روانشاد رو با هم دیگه شنیدیم و امیدوارم اگر که سیگاری هستید براتون تأثیر گذاشته باشه. فیلم بازگشت برای ماندن از یک کارگردان جوان نچندان شناخته شده ی آرژانتینی توانست یوز پلنگ طلایی فستیوال فیلم لوکارنو را تصاحب کند. مانیا منصور نگاهی دارد به جوایز این دوره از فستیوال لوکارنو.
64مین دوره فستیوال فیلم لوکارنو شنبه شب در محوطه روباز پیاتزا گرانده در شهر لوکارنو سوئیس با اهدای یوز پلنگ‌های طلایی و نقره‌ای به پایان رسید و فیلم بازگشت برای ماندن ساخته یک کارگردان زن آرژانتینی به نام میلاگروز مومنتالر، محصول مشترک آرژانتین و سوئیس، توانست یوز پلنگ طلایی را تصاحب کند. این فیلم داستان تلاش 2 خواهر برای کنار آمدن با مرگ مادر بزرگشان است، مادر بزرگی که آن دو را بزرگ کرده. جایزه یوز پلنگ طلایی که در سالهای گذشته در دستهای جعفر پناهی نیز پناه گرفته، شامل یک جایزه نقدی به مبلغ 90,000 فرانک سوئیس، معادل 131,000 دلار است. بازیگر فیلم بازگشت برای ماندن نیز توانست یوز پلنگ نقره بهترین بازیگر زن را به خانه برد. فیلم پلیس از کشور اسرائیل جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد و فیلم بهترین نیاد ساخته آدریان سیتارو، محصول مشترک رومانی و مجارستان، نیز فیلمی بود که 2 جایزه را به خود اختصاص داد: یوز پلنگ نقره بهترین کارگردانی و یوز پلنگ نقره بهترین بازیگر مرد. هریسون فورد، بازیگر معروف آمریکایی، نیز یوز پلنگ طلایی افتخاری را برای یک عمر فعالیت سینمایی دریافت کرد. همچنین از ایزابل هوپر، بازیگر مطرح فرانسوی، برای دستاوردهایش در حیطه بازیگری قدردانی شد. فستیوال فیلم لوکارنو که از قدیمی ترین و معتبرترین فستیوال های جهان است، با هدف شناساندن استعدادهای جدید و درخشان در عرصه سینما به وجود آمد. این فستیوال در 3 اوت 12 مرداد آغاز به کار کرد و روز 13 اوت 22 مرداد به کار خود پایان داد.
با گزارش همکارم مانیا منصور که همین حالا به پایان رسید، به ثانیهای پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. پیش از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم، یه بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 به ما زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این برنامه و البته تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. نظراتی که درباره برنامه‌های رادیو فردا اونجا ضبط میکنید به ما کمک میکنه تا برنامه‌ها رو بهتر بکنیم و نظرات شما در مورد تحولات ایران و جهان هم این شانس رو دارند که از رادیو فردا پخش بشن. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.